بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله این که مخالفین با شیعه، یعنی اونهایی که در به قول ما زمان ما به نام سنی معروفند، روایاتی که در رابطه با اینها وارد شده خیلی شدید مختلفه. به موجب همین شدت اختلاف روایات موجب شده که فقهای ما هم به راستی گیر کرده اند که در حق اینها به صورت قاطع چه بگویند. خب مرحوم صاحب حرائق هم در مقدمات چو یادم میاد در کتاب طهارت حدائق یک فصل مشبعی در رابطه با اینکه غیر شیعیان، همه افرادی که غیر شیعه اثنا عشری باشند، اینها محکومند حتی به کفر و حتی به حسب واقع مخالفین شیعه محکوم به نجاست هم هستند و تمام احکام کفار بر اینها مترتبه و هیچ فرقی هم نمی گذارن. ابتداعا عمدتا استناد هم کردم به دو روایتی که در آن دو روایت فرموده است به این که ناسبی کسی است که با شما شیعیان عداوت داره، و ناسبی در روایات بسیار زیادی وارد شده، انجس من الکلب و الیهود. خب بر این اساس ایشون می‌فرمان نصاب، یعنی افرادی که ناسبی هستند، اینها محکومند به کفر اولا و به نجاست و تمام احکام مترتب بر کفر. معتقدند که اینها داخل در آن زمره هستند. اما از طرف دیگری فضلای محترم، روایات زیادی هم باز وارد شده که هر کسی که شهادتین را اجرا کنه و اهل نماز و روزه باشه، اینها تمام احکام اسلام برشون بار میشه. بها حقنت دما، خون اینها حرام محقونه و مال اینها ملک خودشون هست، تصرف در او حرامه، مناکحه با اینها هم جائزه، و بالاخره مواریث و احکام اسلام بر این گونه افراد مترتب و ثابت خواهد بود. اما باز روایاتی که در کفر اینها هم وارد شده مستقلن قطعا از روایات ناسبی، اونها هم زیاده، زیرا هر کسی که منکر باشه اونچه ثابت شده است از فرمایش رسول گرامی و اثبات شده که پیامبر اکرم او را فرموده، در این حال منکر او بشود، خب این بازگشتش به تکذیب پیغمبره و تکذیب پیغمبر مسلما مستلزم کفره. از طرفی پیغمبر اکرم به صورت قطع و به قول کثیری از بزرگان ما مثل سید مرتضی شیخ مفید به صورت قطع امیر المؤمنین را نسب کرده و عنوان تنها خلیفه به حق خودش و بعد هم در تعدادی از روایات نام ائمه اثنا عشر را به عنوان خلفاء راستین و اوصیاء حقیقی خودش نام برده. میگن پس کسی که منکر اینهاست ناچار مکذب رسول خداست و باز باید حکم به کفرش کرد. این مسئله از زمان قبل موجب برای اشکال در گر کلمات فقها شده و ما میبینیم بین که خب دسته ای از بزرگان قبل به صورت قطع حکم به کفر مخالفین شیعه کردن و بعد دسته دیگری آمدند و یک نوع تبعیضی بین انواع مخالفین حق ذکر کردن. حالا من فقط امروز دیگه این بحث رو جمع کنیم چون خیلی مسئله واقعا گیج کننده شده. حالا من اون برداشتی که خودم از مجموعه روایات فقط خواستم با آخر برسانم به عرضتون برسانم، یک بخش از این روایات در باب دهم از ابواب حد مرتد وارد شده که من به چند تا فقط از این روایات اشاره می کنم. احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی روایت را عیون اخبار رضا نقل می کنه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبد السلام ابن صالح الحربی. همین اواصل که ما نامش از کل معروفه اسم ایشون عبدالسلام ابن صالح بوده و عجیب یک اشتباه بزرگی شده، برخی ایشون را تضعیف کردن ولی میگن که این قطعا که مرحوم شیخ در رجال ایشون را تضعیف کرده ولی گفتن این قطعا اشتباه سبق یا خطا از نساخ بوده یا چون شیخ خیلی پرکار بوده. درود و رضوان خدا به روح پاکش باد که در تاریخ داره خواجه نصیر میگه در حق ایشون میگه شیخ اونقدر پرکار بود که ظرف آبی را کنارش میگذاشت که هر وقت چشمش رو خواب بره با اون ظرف آب چشمهای مبارکش را باز بیدار کنه که ادامه بده به کار. براستی من که ندیدم یه انسانی اینقدر موفق و پرکار. حالا به هر حال در لذا چون شیخ خیلی مشغلش زیاد بوده در کتب روایات هم میگن که بهترین کتاب از نظر ضعف، بعضی گفتن کافیه بعضی گفتن من لایحضره ولی گفتن که در مقام تعارض ضعف قطعا تهذیب و استفسار مقدم بر کافی و نمیدارم من لایحضر نیست چون شیخ خیلی پرکار بوده خطا در نوشتار شیخ زیاد دیده میشه. حالا اینجا هم اواصل را ایشون تضعیف کرده به حالی که نخیر متفقون علیه هست که اواصل بزرگوار بوده و از خلصین شیعان مولا امام رضا بوده. حالا در این صورت در این روایت میفرماید که عن رضا علیه السلام فی حدیث قاله من فالله به وجه کل وجوه نه این حدیث آره ایشون که خوب شد به این مناسبت اسم این بزرگوارم آمد و تحضیبی شده ایشون بعد حدیث 13 مجلس و اشتباه کردن فرمود در این حدیث مولای ما امام صادق قال ابو جعفر امام صادق فرمود ابو جعفر یعنی پدر بزرگوارشون فرموده ان الله جعل علیا علما بینه و بین خلقه لیس بینه و بینهم علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا هر کس تابع امیر المؤمن بشه مؤمنه، و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. حالا بس ابی حنیفه که قال علی کذا و انا اقول کذا، این جاهد امیر مؤمنی دیگه، و من جحده کان کافرا. خب این روایت باب دهم ابواب، حدیث 13 ابواب مسند. حدیث دیگری خب این حدیث 4 این باب هم که میگه هر کس قائل به تفویض بشه یا قائل به جبر بشه محکوم به کفر، که خب این هم در بین سنی ها معمولا یکی از این دو مذهب رواج داره، یا مفوضن یا اینکه اشعری و جبریه هستن. خب حدیث 27 و 28 من براتون بخونم، دیگه خیلی زیاده، 56 حدیث، من اکتفا میکنم فقط به بعضی. حدیث 27 حسین ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن یحیی ابن قاسم یعنی ابی بصیر عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن النبی صلی الله علیهم اجمعین قال الائمه من بعدی 12 اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم سلام الله علیه الی ان قال المغر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر. حدیث 28 باز همینطور، عن رسول الله فی حدیث قال من زعم انه یحب النبی ولا یحب الوصی فقد کذب، و من زعم انه یعرف النبی ولا یعرف الوصی فقد کفر. 29 باز حدیث از کن نعیم ابن جعفر عن ابی حمزه السماری عن ابی خالد الکابلی عن علی ابن الحسین علیهم السلام قال قلت لو کم الائمه بعدک قال 8. امام سجاد فرمود 8 دیگه بعد از من امامن، لان الائمه بعد رسول الله 12 الى ان قال و من ابغضنا و ردنا او رد واحدا منا فهو کافر بالله و به آیاته. عرض کنم که حدیث 32 همین باب، ابو الحسن الرضا ذم الغلاة و المفوضه و تکفیرهم و البراءه منهم. عرض کنم که حدیث 34 داوود المسترق عن علی ابن میمون عن ابی ابن ابی یعفور سمعت ابا عبدالله یقول 3 لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، من ادعا امامتا من الله لیست له، و من جحد اماما من الله، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا. که فرمود 3 لا یکلمهم لهم عذاب علیم، یکی از اونها کسی که امامت ادعا کنه، دیگر این که منکر امامت ائمه بشه، یا کسی که فکر بکنه که این دو طایفه یعنی سنی ها و یا کسانی را که امامتی غیر حق ادعا کردن در آخرت نصیب دارن، اینا همه در آخرت دارای عذاب علیمند. عرض کنم حضورتون که خیلی روایات، من نمیدونم رو وقتم زیاد. بله یه حدیث باز 38 همین باب، من جهد امامن من الائمه و برع منهم و من دینهی فهو کافرون و مرتدون عن الاسلام، لان الامام من الله و دینه دین الله، من برع من دین الله فدمه مباح فی تلک الحاله الا ان یرجع او یتیب الی الله مما قال. یه خبیث از اینها کتابی چاپش کنید، قال صادق هم الکاذب، نعوذ بالله. خب چنین کسانی فرمود دیگه اینها از دین خدا خارجن. باز حدیث چهلم، مرحوم راوندی، کتب بعض اصحابنا الى ابی عبدالله علیه السلام یسأله عمن وقف على ابی الحسن موسی علیه السلام واقفیه، فکتب لا تترحم على عمك و تبرع منه، انا الى الله منه بری، فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على احد منهم مات ابدا، ومن جحد اماما من الله او زاد اماما ليست امامته من الله كان كمن قال ان الله ثالث ثلاثه. مثل نصارایی هستن که قال به من ان الجاهد امر آخرنا جاهدون امر اولنا، هیچ فرقی نمیکنه چه کسی این منکر اول بشه یا آخر بشه، همه یک نواخت. حدیث 43 که جعفر بن بشیر بزرگوار، ان ابی سلمه ان ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالن، که این در مورد مستضعف صادق قضیه. چهل هفتم همین باب، قلت لابی عبدالله قال رسول الله من مات و لم یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، قال نعم، قلت جاهلیتا جهلا او جاهلیتا لا یعرف امامه، قال جاهلیت کفر و نفاق و زلال. آخرین حدیث هم تیمونم بخورم براتون که حدیث 49 نهم، عبدالله ابن سنان روایت معتبر، ان ابی حمزه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علیا باب فتحه الله عز وجل فمن دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه کان فی الطبقه الذین قال الله تعالی فیهم المشیه، یعنی انشاء عذبهم به انشاء مثلا یتفضل علیهم. خب این روایاتی که خوندیم به اینجا رسید که بالاخره طبق این روایات هر کسی که یکی از ائمه اثنی عشر رو منکر بشه طبق این روایات کافره، حکم به کفرش کرده. اونایی هم که نمیدانن در این روایات فرموده اینها همون ضالن، یعنی گمراهن و در اون شدتی که منکرن نخواهند بود. خب یه دسته دیگه از روایات دقت کنید در باب نکاح وارد شده که سوال میکنه از اینکه تزویج بکنیم یک زن عارفه ای را به کسی که عارفه نیست چه باید که درست یا نه. باب دهم از ابواب ما یحرم بالکفر و نحو کفر، ازدواج با افرادی که حرام است به خاطر کفر یا نحو کفر. فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام لا یتزوج المؤمن الناصبه المعروفه بذلک. خب صاحب حدایق بر اساس این که میگه هر کسی که مخالف شیعه باشه ناصبیه، ایشون من جمله به این روایات تمسک میکنه که ازدواج با اینها هم حرامه، پس ازدواج با سنی ها حرامه. خب این مسئله رو حرف به نظر من حرف بدی هم نیست، حالا ولی اینکه فقها امام خیلی فتوا به جواز دادن، ولی در بعض از تعلیل هایی که وارد شده مسئله روشنه. میگه آخه بالاخره ممکنه که این مرد زن را تحت تأثیر قرار بده و از حق منحرف کنه، بلی که من بالاترش میگم ممکنه این زنی که یک رحم پاکی داره باید شیعه درش پرورش پیدا بکنه به خاطر این که با این سنی ازدواج کرده این رحم پاک مرکز پرورش بچه های سنی بشه. حالا در اینجا لا یتزوج المؤمن الناصب المعروفة بذلک. خب بعد روایت دیگر فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له الفضیل ازوج الناصب. من تزویج کنم با ناصب، حالا ازوج یعنی دختری دارم به ناصبی بدم مثلا. قال لا بلا کرامته. قلت جعلت فداك والله انی لاقول لك هذا ولو جاءنی ببیت ملا ملا دراهم ما فعلتو. بعد میگه قسم به جان خدایی که اگه تمام یه خانی رو پر از دراهمم بکنند و من بدن، من هیچ وقت دوزره به ناصبی نخواهم داد. فقط سوال کردیم که شما نظر شریفتون رو بفرمایید. باز عبدالله ابن سنان سألت ابا عبدالله عن الناصب الذي قد عرف نصبه و ادابته هل یزبجه المؤمن وهو قادر على رده. میشه که با یک کسی تزویج کرد که قادر بر ردش هسته، به وسیله برش کردنه بگه آقا ما دختر نداریم یا فلان. و هو یعلم و برد و هو لا یعلم و برد. از ترس او را به یک وسیله رد میکنه و بهش تزویج نکنه. قال لا یتزوج المؤمن الناصبه. مرد مؤمن یعنی عارف به حق ما با زن ناصبی تزویج نمی کنه. ولا یتزوج الناصب المؤمنه. به عکس هم همینطور مرد مؤمن هم از کنه تزویج نمی کنه شخص ناصب با زن مؤمنه. ولا یتزوج المستضعف مؤمنتن. اما در مورد مستضعف یعنی سنی که جزء ضعفاست و جزء به اسلام ناصبی ها نیست، این هم با یک مؤمن هم سنه عادی، این سنه عادی هم نباید بهشون زن عارفه را تزویج کرد. این روایت بعد هم خیلی مهمه که مرحوم افایتی صاحب اهدای خیب مانوف میده. ان فضیل ابن یسار حدیث چهارم از همین باب دهم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا. که خب این روایت مرحوم صاحب حدائق رو ایمانوف خیلی میده. مرحوم آیت الله یشکبری زنجانی هم این روایت را در بیاناتی که صاحب حدائق نقد آورده و حالا ایشون در این روایت تشکیک میکنه در استفاده صاحب حدائق، من حال فقط بخونم. ان لامرأتي اختا عارفة على رأينا. خواهر زن من یک زن مؤمنی است، یعنی شیعه اثناعشریه، و این از کنم حضورتون که ولیس على رأينا بالبصرة الا قليل. در بصره هم افراد عارف یعنی شیعیان خیلی کمند. حالا شاید علتش این بود که بعد از اینکه مسلط شدن، عرض کنه که متاسفانه طلحه و زبیر در بصره، بعد امیر المؤمنین را اونجا معرفی کردن. خب به اون اندازه‌ای که شما دارید میدانید که چه جنگ بزرگی در گرفت و چقدر از اهل بصره آمدن شمشیر به روی امیر المؤمنین علیه السلام کشیدند. و بعد آقای شبری ادعا میکنه که نه، بعدن اهل بصره بر دشمنی امیر المؤمنین باقی موندن اکثرا. حالا ایشون میفرماد که قلت لعبی عبدالله ان لامرأتی اختا عارف علی رأینا ولیس علی رأینا بالبصره الا قلیل فازوجها ممن لا یری رأیها. اجازه میدی که این خواهر زنم را به یک سنی که موافق با ما نیست، همراه نیست، به او تزویج کنم؟ قال لا ولا نعمت. ولا نعمت، نه تدریج نکن، کار خوبی هم نیست، نعمتی هم نیست. ان الله محل شاهد این جمله، ان الله عز و جل یقول فلا ترجعون الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خب این آیه نازل شده مناسبتی که وقتی مهاجرین عده هجرت کردن از مکه و آمدن به مدینه، اینها اگه که زن بودن دیگه تو هم مطلقه حساب می شدن. حالا خدا در قرآن می فرماید که این زنانی که آمدن دو مؤمن شدن دو آمدن به مدینه، اینها رو بر نگردانید به مکه. نه این زنها دیگه برای اون مردهای شوهراشون حلالن و نه اونها هم برای این مردها برای این زنان حلالن. حالا امام علیه السلام تزویج دادن این خواهر زن عارفه را به یکی از اهل بصره به منزله رجوع دادن زن به کفار قرار داده، یعنی به منزله کفار اهل مکه قرار داده در اون حد که بنابراین پس ازدواج با اینها حرامه. باز زهیر ابن یسار سألت ابا عبدالله عن نکاح ناصب قال لا والله ما یحل قال فزیل ثم سألته مرة اخرى فقلت جعلت اهداق ما تقول في نکاحهم قال بر مرأت عارفه قلت عارفتون قال ان العارفه لا توزع الا عند عارفه. زن مؤمنان فقط باید به مرد مؤمن داد، به کسی که عارفه به مسئله. خب عرض کنم حضورتون که مسئله هم در این باب نکاح و هم در باب طهارت و هم در ابواب دیگر، این بحث سنیا به طور کلی در روایات زیاد آمده، فقها بزرگوار ما هم همینطور این بحث ها رو آوردن. در بین فقها ها بعضی خیلی غلیظن، مثل سید مرتضی که میگه به اجماع قطعی ما اینها کافرن، بیا ابن ادریس محکوم به کفر کردن اینها را. بعضی دسته دیگری هم مثل مرحوم بعضی این قبیل مرحوم کاشف الغطا و دیگران، بعضی دیگری هم باز به با اون شدت نگفتن، گفتن آقا ازدواج رو با اینها جائز، ما کس از داشت آش تاختر شدیم. خب این روایاتی که در مقام وارد شده اینها را ما چکا کنیم؟ این روایاتی که خب از کنم حضورتون که مرحوم صاحب جواهر اینها را آورده. مناظر بفرمایید. خبر سفیان مسای سمت المروی هو و ما یعتی بعده فی باب الکفر و الایمان من الکافی قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما. این که قرآن گفته قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، این سؤال زیاد شده که خب فرق بین اسلام و ایمان کدامه. قال سأل رجل ما الفرق فلم یجبه، جوابش نداد. ثم سأله فلم یجبه، با سؤال کرد جواب نداد. ثم التقيا في الطريق وقد عزف من الرجل الرحيل، باز در بین راه به هم برخورد کردن. سوال کرد وقتی هم بود که نزدیک بود که این سوار بشه و بره با قافله. فقال له ابو عبد الله عليه السلام كانه قد عزف منك الرحيل، حضرت صادق فرمودن که نزدیکی که باشه برید یه سفر کنی. فقال نه میخوام برم دیگه. فقال فلقنی فی البیت، حضرت بهش فرمایید فسح کن در خانه در کعبه در بیت الحرام اونجا با من ملاقات کن. فدقیه فسأله عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما. فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، همینی که میبینیم مردم، یعنی مردم عادی مسلمان به او میبینی اینا همین اسلامه. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان. و قال الایمان معرفت هذا الامر، اون اسلامی که بر اساس این اسلام که میبینیم مردم هستن، این احکام اسلام برایشون بار میشه و قال الایمان، اما ایمانی که خدا گفته معرفت هذا الامر مع خدا، اونی که قائل به امامت ماست، فان اقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما و كان ضالا. اما اگر اقرار به شهادتین داره ولی این امر یعنی عرفان به امامت ما نداره، این مسلمان هست و منتها مسلمان ضال و گمراهه. خبر سماعه، قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان، اینا هم که مختلفن. فقال الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. خب معلومه نسبت بینشون عام و خاص مطلقه، هر مؤمنی مسلمان هست اما خیلی مسلمان ها مؤمن نیستن. فقلتو فصف همالی، و بیان کن که این که می فرمایید نسبت عام و خاص مطلقه چطوریه. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله و بهی، حال دقت کنید اینجا، و بهی حقنت الاما دما محقون دمندگی اینها و علیه جرت المناکه و المواریس نکاح جاریه میراث جاریه و علا ظاهرهی جماعت الناس، که جماعت الناس مقصود ائمه همون مردمی بودن که در اون زمان بودن. بل ایمانو الهدا و ما ثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل، که بعد علاوه بر او باید هدایت به امامت بشه و در عمل هم مخالف نباشه. باز فرمود سمعته را همرار ابن اعین، الایمان مستقر فی القلب و اخضا بهی الالله عز و جل و صدق العمل به طاعه و تسلیم لامر الله و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها. و بعد فرمود بهی حقنت الدماء و علیه جرت المواریس و جاز النکاح و اجتمع او علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج فخرجوا بذالک من الکفر و اضیفوا الى الایمان. قلت فهل المؤمن علی المسلم فضل فی شیء من الفضائل و الاحکام و الحدود و غیر ذالک، در احکام فضلی دارن مختلفن. فقال لا هما یجریان فی ذالک مجرا واحد ولکن للمؤمن فضل علی المسلم فی اعمالهما، ثواب نماز مؤمن ده ها برابر از ثواب نماز مصر سنیه، فی فضل علی المسلم فی اعمالهما اما یتقرب به الالله عز و جل. نه نه خیلی ثواب نداره اصلا، که بعد خواهیم بود. خب این روایت رو نقل کرده در اصول کافی جلد دوم صفحه فلان. فرق نمی کنه، اگر ما این پدر سنی داشتیم مول ما هم بدهش ارث میبریم، کما این که خواهر سنی من هم اگر باشه ارث میبره، اون معلومه. نه احکام با هم مشترکن، در این جهت فرقی نمی کنه. خب عرض کنم حضورتون که حالا چطوری میشه بین این مسائل رو با هم جمع کرد، چون مسئله خیلی خواسته باشیم تن تک این روایات ها رو بخونیم و اقوال فقها ها رو ذکر کنیم. همه فقها ها یعنی بزرگانی که در این مسئله وارد شدن واقعا همه به دست پا افتادن که چطوری بین این روایات ها رو جمع کنه. از یک جهت حکم به کفر اینها کردن، از یک جهت مثل صاحب حدائق گفته اینها همه ناسبی هستن و احکام ناسبی برشون باره، چطوری باید درستش کرد. به نظر میرسد همون بهترین فرمایشی که بالاخره ما مجموعاً دیدیم که صاحب جواهرم این حرف را آخر بار میزنه، این فرمایش صاحب جواهرم اینجا براتون بخونم که آقای صاحب جواهرم میگه عرض کنم حضورتون ما بیایم بگیم که بل لعل الذي يظهر من الصبر والتواريخ من السير والتواريخ أن كثيرا من الصحابة في زمن النبي وبعده وأصحاب الجمال والصفين بل بكافة أهل الشام وأكثر أهل المدينة ومكة كانوا في أشد الإداوة لأمير المؤمنين وذريته مع أن مخالفتهم ومساورتهم لم تكن منكرة عند شيعه أصلا ولو سرا وكذلك الحال في بني أمية وأتباعهم وبن العباس وأتباعهم ولعل ذلك لعدم دخولهم تحت النواصب. عرض کنم حضورتون که حاصل مطلبی که مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که به نظر ما هم بالاخره آخر بار چاره‌ای جز این نیست، اینی که ما بگیم که ناسبی حتی هارون الرشید هم به یک معنا ناسبی نبود، چون مخالفت با مقام دنیوی و با قدرت دنیوی این دلیل بر نسب به عنوان دشمن اهل بیت حساب نمیشه. مثلا میگن مأمون، بهش گفتن از کی تشیع را آموختی؟ گفت از پدرم، ولی اسمش گذاشتن شیعه امام کش. این چطور میشه که شیعه باشه و امام کش باشه؟ این برمیگرده که اینها میدانستن و باورم داشتن که خلفاء الرحمن طوری که هارون الرشید به مأمون گفت و صاحب اصلی این تاج و تخت این موسی بن جعفره، گفت بچه رو بهش نمیدی؟ گفت که تو که پسرم هستی اگر کوچکترین طمعی در این مقام کنی لأخذت الذی فیه عینه، سرت از گردن جدا میکنم. بفتت بنابراین اولا ناسبی یعنی کسی که دشمن اهل بیت، نعوذ بالله، تبری از امیر المؤمنین یا از یکی از ائمه اثنا عشر میکنه، حتی ولو زیدی باشه ولو واقفی باشه، اگر تبری بجویه به دشمن اهل بیت باشه، به این معنا دشمنی با آنها نه برای دنیا، دشمنی با اونها بر اساس دین داشته باشه، این اظهر مصادیق ناسبی است که انجس از کلب و یهود. حتی امام فرمود به اینکه مالش را بگیرید و برای ما هم خمسش بفرستید. این ناسبی. بله، معاویه رحمت الله علیه و اصلا اونا که اصلا ایمان نداشتن. نه اصلا اون ایمان نداشته. کی میگه امام؟
امام خمینی در کتاب تعالی تصویر میگن عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و انصار ایمان چون سر دنیا جنگیدن و امیرالمومنین یحکم به اسلام ظاهرن
بله معنی نداره. درسته، اینها میگه به خاطر دین نجنگیدن با امیرالمومنین، بلکه اینها جنگشون به خاطر دنیا بودن که در مورد هارون عرض کردن، در مورد مأمون گفتن. برابر این اونهایی که ناسبن یعنی دشمنی دارن بر اساس تفکر دینی خودشون، اینها همون انجس من الکلب و یهودن و حکم نجاست هم بر اینها بار میشه و حکم کفر به تمام معنی الکلمه، بلکه بالاتر از کفر. اما اونهایی که برای دنیا جنگیدن و معتقدن بودن به ائمه اثنا عشر، اونها در جمله بغاتن. بغات محکوم به کفر از نظر نجاست و امثال ذلک نیستن. احکام ظاهری اسلام هم مواریث و غیر ذلک بر آنها بار میشه. اینم در مورد مغات. و حتی خب از کنن که اینطور نبوده که بگر عمر صعب یه کاسه آبی را خورده بوده بعد به امام حسین بده، امام حسین نخوره بگه تو نجسی، این هم کن. نه، حکم به کفر اینها از نظر این نمیشه. اما از نظر باطن بلا ریب اینها اهل جهنم هم و و یقیناً هر سنی و هر کسی که معتقد به امامت ائمه اثنا عشر نباشه و بلکه اینها را دیگران را بر ائمه مقدم بداره، از نظر اخروی همه متفقن بر این که اینها در زمره کفارن، بهل جهنمن. اما از نظر احکام ظاهری فضلا، همه مسئله اینجاست، از نظر احکام ظاهری مستضعف اینها بلا ریب احکام اسلام بر اینها بار میشه. اما اونهایی که منکر ائمه دین علیهم السلام هستند و به امامت اونها معتقد نیستن، ولی از باب عدم عرفانه نه از باب جهوده، چون اگر از باب جهود باشه باز محکوم به کفره، اما اگر از باب عدم عرفان باشه، فضلای محترم، اگر از این باب باشه که ائمه را نشناختن ولی در حقیقت دشمن ائمه به حساب دین نیستن، اینها از نظر ظاهر محکومند به احکام اسلام و همه احکام اسلام در حق اینها جاری میشه. صاحب جواهر میگه بلا ریب سیره خود ائمه به اصحاب ائمه با سنی ها در زمان خودشون سیره معامله با کفار نبوده که حکم به نجاست اینها کنن، نه، احکام نجاست جاریم نمیشه. آمدیم به این که نکاح با اینها، که متاسفانه خیلی ها فتوا دادن به این که نکاح با اینها جائزه، ولی ولو دم گفتن جرت المناکه هم جائزه، ولی به نظر من این تعلیلی که در این روایات وارد شده خیلی اولاست. در آخرم بعضی دیگر از روایات صاحب جواهر آورده که میگه نه، تا میتوانی به اینها دختر ندید و با اینها تزویج نکنید، زیرا خطر انحراف فرض خود هم مخصوصا زن هست. حالا مرد اگر نباشه، ولی اگر زن را در اختیار ولو مستضعف اینها قرار بدی، خطر احتمال انحراف زیاده. نتیجتا صاحب جواهر میگه بلا اشکال از نظر آخرت حکم اینها حکم کفره، از نظر دنیا بین ناسبی و غیر ناسبی باید فرق گذاشت، احکام اسلام جاری میشه بر اینها و احکام کفر بر مشی و سنیا جاری نمیشه الا در مورد ناسبی اینها. و به ذالک تم الکلام. دیگه خیلی طول ندیم بحث در اینجا، ولی زیاده، اما به همین مقدار بسنده میکنیم. والحمدلله.